انحراف کنه باطله و اگر تصویر اختلاف نکنه یحمل علی ما هو منصرف الی، میره سراغ اون مورد انصرافش. این سه تا وجهی بود که گفتم. حالا یه بار بنویسم، پس یا تعیین واجب است یا واجب نیست مطلقا یا قائل به تفسیر. اگر تصریح به خلاف کنم باطل، و الا حمله به مورد انصراف میشه. انصراف معلوم مالکیه، پس معامله صحیحه. درست آقا؟ اینجا لازمش اینه، عدم تعیین بطلان. اینجا هم لازمش اینه، ولو تصریح به خلاف لغو است، اثری نداره، چون تعیین لازم نیست، ثبوتا تعیین اتفاق افتاده، حالا شما تصریح به خلاف هم بکنی لغو، اینا لوازم میشه. حالا با این نگاه می‌خواستیم وارد فروع بشیم. بخونیم عبارت رو. و فی حکم تعیین، بسم الله الرحمن الرحیم، وجه اول لزوم تعیین. و فی حکم تعیین ما اذا عین المال به کونه فی ذمه زید، مثلا بگد اشتریتو ها به مثلا دینار فی ذمه زید، معین کردیمه، تمامش دعوایی هم توش وجود نداره، زید امضا کنه معامله صحیحه، قبول هم نکنه معامله غلط، اما تعیین اتفاق افتاد دیگه، از جانب تعیین مشکلی وجود نداره. خب اما و علل اوسط، دوستان این عبارت و علل اوسط اگر نبود هم درست بود عبارت، میدونید چرا؟ چهار تا فرع میخواد بگه، بعد چهار تا فرع و بنابر سه وجه قبل حکمشون رو معلوم میکنه. یعنی الان پاراگراف آخر میگه بنابر وجه اول چی میشه، بنابر وجه دوم چی میشه، بنابر وجه سوم چی میشه. اما و علل اوسط یعنی الان عدم وجوب مطلقا. تو عبارت بالا حکما رو که گفت این اقواه، گفت این اقواه، این اوسط، این اشبهه بالقاعده، درست شد؟ خب
ضعیف هم هستش
چانم؟
ضعیف هم هستش دیگه، قول ضعیف همونه،
قول ضعیف همونه هست، بله بخاطر اقوا بودن این معلوم شد. حالا بریم سراغ فروع چهارگانهی که میخواد بگه، بعد با هر کدوم از اقوال همین الان من توضیحشون میدم. فرع اولو ببینیم، فرع اولو ببینیم، مبایعه میکنه این آقای بایع، این آقای بایع ملک خودش را، و مالکیه من، ملک خودش را مالکیه من، میفروشم با آقای زید، علا این که ثمنی که میآید به کیسه عمرو بره. افتاد؟ میفروشم به زید که ثمنش بره به کیسه عمرو. خب این معامله چند تا تصویر داره ببینید. اگر این معاوضه است، باید قانون معاوضه رو اول تو حقیقت بی خوندی، خرج من کیسه من دخل العوض فی کیسهی، از کیسه یک کسی برود که اون عوض مقابل به کیسه اش داره وارد میشه. این حقیقت معاوضه، این معاوضه رو به هم زده، داره میگه از کیسه من میره ثمن برد به کیسه نفر ثالث، پس این معاوضه غلط. لذا اگر به قواعد نگاه کنیم بنابر قول سوم این باطل، بنابر قول دوم اون قید اضافی که به کیسه ثمن به کیسه فلانی برد این تصریح به خلافه، بنابر قول دوم نوشتیم تصریح به خلاف لغوه و اثری نداره. اما بنابر قول سوم که قول خودمونه، اون موقع چون اینجا تصریح به خلاف شده معامله باید باطل بشه. اگه تصریح به خلاف نبود، فقط در نیت بود، اما تصریح نمیشد، اشکالی نداشت. اما چون تصریح کردیم معامله باید باطل بشه. فرع اول بنابر سه قول من توضیح دادم. عبارتشو بخونم.
اول چی میشه؟ بنابر قول اول
باطله. بنابر قول راحت باطله. بنابر قول اول همین که یه اپسیلون قواعد عاممون تکون بخوره باطله. یه الان معاوضه نیست. همین که معاوضه نیست کافیه که باطل باشه. چون معاوضه قرار بود عوض از کیسه یه کسی برود که معاوض به کیسهش برمیگرده. همین که نیست باطله. بخونیم. و علل اوسط. علل اوسط یعنی با تصریح به خلاف لغوه و باطل نمیشه. ببین لو باعه معامله کند بفروشد مال نفسهی از کیسه خودش رفتا، اما انل غیر. انل غیر یعنی چی؟ یعنی نیابتن انل غیر. نیابتن انل غیر یعنی چی؟ یعنی میفروشمش، مال از کیسه من میره، اما ثمن که میاد میره به کیسه او. عبارت مجمل آمد، بیرون توضیح دادم. درست شد آقا؟ آی مرجوی واضح آقا؟ وقع البیع عنه عن نفسهی. آقا بنابرای چه قولی داریم میگیم آقای مرجو؟ آقا علل اوسط عدم وجوب تعیین وقع المعام. آقا یه رقه دوباره بگو اوسط مبناش چی بود؟ عدم وجوب مطلقا. آقای شاه مرادی میگو آقا عوض مال منه، ملک ثبوتی معلوم مالکش کیه، چون عین شخصیه دیگه، همه میدونن که این ملک مالکش فلانیه، لذا دیگه تصریح به خلاف بکنه نکنه، نیت کنه نکنه، اصلا موضوعیت نداره. ملاک و ثبوت منکشفه، ملاک تو نیستی که الان انتخاب کنی یا نکنی، لذا وقع عنه این ملک مال توه. پس وقع البیع عنه کاری هم نداری تو قصد کرده بودی به فلانی بدی، نیابت از فلانی باشه یا حتی گفته باشی، وقع عنه مال توه. خب میگه آقا پس این که من گفتم از غیر، میگه ولغا قصد و کونهی عن الغیر، لغوه باطله، پوچ میشه. این لغا بنابر اوسط ها عبیرون گفتم، بنابر اول کلن، بنابر سوم اگه به لفظ بگه میشه تصریح به خلاف باطل، اما اگه تو نیت فقط باشه صحیحه. خب تمام شد، فرع اول به پایان رسید. حالا فرع دوم. خب آقا فرع دوم یه پیچ داره، نگاه کنید تا من خدمت شما عارضم. ما بنابرای اگه اسمارم بخوایم با اسمای کتاب رعایت کنیم، با اسمای کتاب رعایت کنیم، باید بگیم مثلا یه بکری آمد بایه، یه بکری آمد بایه، مملوک زید را بکر آمد بایه، مملوک رو از زید آورد، یعنی که انه حالا ای بایه یا باید بکر مملوک زید، لذا اینجا یا باید بکره نسبت به زید وکیل باشه یا باید فضولی باشه یا باید ولی باشه، یا عنوانی با براش بسازیم. الان حواستو ببین، بکر مملوک زید رو مثلا وکالتا فروخت، فروخت به کی؟ فروخت به ایبایه، اینم مشتری، فروخت به خالد، درست شد؟ خب حالا اما ثمن از خالد آمد را کش کرد رفت تو کیسه عمرو، فهمیدی چی شد آقا؟ پس بکر مملوک زید را فروخت که ثمنش به کیسه عمرو برود، که ثمنش به کیسه عمرو برود. حالا اول تو قسمت بکر و زید بسنجید. اگر وکیل باشه، ولی باشه، معاملش صحیح. اگر وکیل نباشه، ولی نباشه، میشه فضولی، نیاز به اجازه داره. این تو جانب مملوک زید. حالا تو جانب این که به کیسه یه امر برود چی؟ فرع قبلی دوباره تکرار میشه. اگر ما قائل به قول اول شدیم، معامله باطل. اگر قائل به قول دوم شدیم، قید لغوه. اگر قائل به قول سوم شدیم، اگر فقط تو نیت بود، معامله صحیحه. اگر به لفظ آورد، معامله باطل میشه. مفهوم شد آقا؟ ابهامی نداریم دیگه؟ زید، آقا من وکیلم از جانب مثلا آقای زید که بیام اموال زید رو بفروشم، پولش رو بدم به عمر. مثل فرع قبلیمون. خالد خریداره فقط. خب به کی میفروشمش؟ به یه خالدی میفروشمش. اما پولی که به دست میارم دارم جنساش نقد میکنم. گفته آقا این پول از گرفتی وکیلشم، گفته اینو بفروش پولشو بده به امر. داریم همین رو بررسی میکنیم. خب عبارت باز مجمله. تو عبارت ببینید این مطلبی که گفتم، لو باع مال زید، پس بایع کس دیگه ایه. من گفتم بایع کی باشه؟ مثلا بکر. مال زیدن اما ان امره. ان امره یعنی چی؟ مثل فرع قبل، یعنی سمن به کیسه امر بره. خالد هم که من آوردم برای بود که مشتری معلوم کنیم، چون مبایعه است. عبارت خیلی مجمله ها. خب فانکان البایع وکیلا عن زید صح البیع عنه، از جانب زید معامله کرده صحیح. و الا لم یکن وکیلا وقف علی اجازت زید، معامله میشه فضولی، نیاز به اجازه داره. تیکه ی عن امرش هم دیگه نگفت، چون تو فرع قبل توضیح داده بود دیگه، توی فرع ذکر نکرد. اینجا دو حیثیتی شد، یه بار قسمت زید رو باید تصحیح کنیم، یه بار قسمت عن امرن رو باید تصحیح کنیم. عن امرش میشه همون فرع قبلی. تمام شد آقا؟
تمام. صورت قبل درست نشه، صورت ثانی دیگه مشکل داره.
بله بله، مشکل پیدا
میکنه. اجازه نده زید دیگه.
بله بله، اصلا دیگه سوال اتفاق موضوع میشه. خب تمام شد آقا، اینم تمام فرع رو. حالا ببین فرع سه. بسم الله الرحمن الرحیم. فرع سه اینه صورت مسئلهش. صورت مسئلهش بگو. اشتریت هذا الکتاب لنفسی، من این کتاب را خودم خریدم. اما به درهمه فی ذمت زید. اشتریت هذا الکتاب لنفسی به درهمه فی ذمت زید. ذمه الان معلومه، فی ذمت زید، لذا تو فرع قبل نمیره. فرع وجه قبل، وجه شق اول بحث که روزای اول خوندیم، نه همینجا فی ذمت زید معلومه. خب حالا آقا عنایت کنی، اگر صورت مسئله اشتریت المال لنفسی، قرار این عوض به کیسه کی بیا؟ من. از کیسه کی برود؟ زید. پس معاوضه بودنش به هم خورده، چون معاوضه قراره هرچی از کیسه هرکی بره مقابلش به کیسه خودش برگرده. اینجا داره برا خودش میخره، یعنی به کیسه خودش وارد میشه، سمن رو داره زید میپردازه. افتاد آقا؟ خب پس معاوضه بودنش مخدوشه، لذا بنابر قول اول این معامله باطل هستن. اصالت الفساد جاریه، معامله هم خراب. اما بنابر اقوال دیگه چی؟ میگه آقا یک راه تصویر این مسئله، یه راه تصویر این مسئله این است که اینو ببریم تو وکالت، بگیم این آدم وکیل بود اجانب زید، لذا گفت دیناره درهمه فی ذمت زید، من وکالت دارم از زید. پس یه راه تصویرش چیه؟ وکالت. خب اشکال وکالت چیه؟ خب اگه وکالت باشه معامله صحیحه، وکالت باشه معامله صحیحه، کتاب مال منه، زیدم دینار درهمه رو میپردازه، معامله صحیحه اگه وکالت درست بشه. اشکالش چیه؟ در وکالت وکیل که چیزی نمیبره، در وکالت وکیل میاد از جانب موکلش معامله انجام میده، یعنی کتاب باید به کیسه زید برود و درهمم از کیسه زید خارج بشود. منم وکیل، اما در اینجا داره کتاب میاد به کیسه من، درهمو داریم از کیسه زید میدیم. پس قیافه ای بس قیافه وکالت نیست. پس ای با وکالت هم تصحیح نمیشه. اگه میشد با وکالت دعوا تمام میشد، اما نمیشه. پس ما اینجا میمونیم ام دوباره تو بحث خودمون برمیگردیم. وکالت ولش کن، امر اون دائر مداره یه مسئله، دو مسئله. این که تصریح به درهم من فی ذمت زید را سفت بگیریم و بر اساس معاوضه بگیم کتاب هم به زید بره، معامله صحیح، کتاب برای زید، دینار برای بایه، و تو بری کنار، یا اضافه اشتریت لنفسی رو بپذیریم و تصریح به ذمه زید رو لغو بدونیم، بگیم معامله از جانب تو، خودت هم باید پولشو بپردازی. این دو وجه. و وجه سوم بگیم اینجا دو اضافه ملفوظه وجود داره، یکی اشتراء لنفسی، یکی درهم فی ذمت زید، اینا تکافع مرجحی هم وجود نداره، معامله باطل. بخونیم عبارت رو. ولوشترا لنفسهی، عبارت رو لوشترا لنفسهی، برای خودش بخرد، به مالن فی ذمت زید. خب فعلا لم یکن وکیلن عن زید، اگر یه آدم وکیل از زید نباشد، وقعا معامله خودش و تعلق المالو به ذمته، کاری به زید نداری، که این لازمش چی آقا؟ لا عن زید، معامله جانب زید نیست. لیقف الشراء علی اجازت زید، که بگیم حالا زید راضی است یا راضی نیست، معامله جانب زید نیست. آقا یه قید تقدیری داره، قیدش بگو، باید فی ذمت زید که لفظه تصریح به خلافه که علم یکون و انکان وکیلا، اگر مشتری وکیل اجانب زیده، خب فالمقتضی لکل من العقدین منفردن موجوده، برای هر طرف میشه یه دلیلی پیاده کرد، اینجا یه قرینه وجود داره که هر طرف معامله درست بشه، عن نفسهی باشه، کتاب بیاد پیش خودش، یا عن زید باشه. قدر متیقن داریم میگیریم ها، اگه عن نفسهی خودش باید پولشو بده، اگه عن زیده کتاب باید بره پیش زید. والجمع بینهما، دو تا مقتضی داریم، چون دو تا لفظ داریم، اشتراء لنفسه فی ذمت زید، والجمع بینهما یقتضی الغاء احدهما، باید یکی از بین بره، قطعا باید دست از یکی برداری، یه تیکه صیغه باید از بین بره. ولما لم يتعين، مشخص نشد که کدوم را دست برداریم، احتمل البطلان، میشه گفت معامله باطله. چرا؟ للتدافع، دو قرینه متضادن با هم مضاده دارن، تدافع یعنی مضاده مقابله، نمیتونیم دست از هیچ کدوم، ترجیح بلا مرجح هم نمیتونیم بدیم. احتمال بعدی، احتمال بعدی و صحت العقد عن نفسه، معامله برای خودش درست باشه. چرا؟ لعدم تعلق، دو تا دلیل، لعدم تعلق الوکاله به مثل هذا الشراء. اینجا قیافش قیافه وکالت نیست. چرا نیست؟ باید بر وکیل وقتیه که خودش چیزی نبره وسط، برای موکل خرید و فروش کنه. الان اما اینجا داره کتاب رو برای خودش برمی‌داره، پس این وکالت نیست. یا ای طرف او برم، حالا سلمنا که دوران بین وکالت و اصالت داریم و ولی ترجیح جانب الاصاله، اصیل خودش الان اشتراکی تو لنفسی هم که گفته دال بر اصالتشه، لذا دلیلی نداریم که وارد باب وکالت بشیم. باز دوباره بگو این فتوا اگر درست باشه باید فی ذمتی از صیغه لغو باشه و حذف بشه. خب و عن الموکل، احتمال سوم میشه بگیم معامله از جانب زید درسته. چرا؟ آقا در صیغه عوض از کیسه یکی اومده زید، لتعلق لتعین العوض فی ذمه الموکل، عوض از کیسه زید آمده، فقصد و کون الشراء لنفسه ای لغون، قید ای برای کار میندازی لنفسیشو لغو میدونی. شما فل معین، آقا اگر شما در یک ملک معین خارجی ذمی، نه اینجا مثال فی ذمت زید چیزم کلی شد، نه شما بگی اشتری تو هازا به هازا، وقتی هازا به هازا شد یه هازاه، اگر مال توه فا اشتراعم لکه، اگر مال غیره اشتراعم لهوه، بگه مال من نیست. حالا اگر من بگم لنفسی چی میشه؟ میگم قید لنفسی چیه؟ لغوه. میگه اینم همونطوره. فقط اینجا چون فی ذمت زید بود یه ابهامی ایجاد شد. شما مملوک معیر خارجی مال یه نفر آدمیه که شناسنامش هم الان سندش هم به نام او خورده، بفروشیش چه بخری ثمن قرارش بدی چه اتفاقی میفته؟ عوض میاد بیاد تو کیسه همون آدم، قیدی هم بیاری لغوه، اینم همونطوره. دوستان همه یه حرفا بنابر چی بود؟ قول دوم که داریم تصریح به خلاف رو لغو میبینیم. فقط الان فرق این فرع سه با فرع یک تو چی بود؟ اینجا دو تا تصریح به خلاف متضاد بود. میخوام وجهش رو بفهمیم. تو فرع یک فقط یه تصریح به خلاف، تو فرع دو یه تصریح به خلاف بود با یه مقدمه وکالت و فضولی و ولایت، تو فرع سه دو تا تصریح به خلاف هست متضاد. که ما اگر حیث تضاد دو تا تصریح به خلاف نبود هیچ مشکلی نداشتیم که تصریح به خلاف رو لغو بدونیم و معامله رو درست کنیم. چرا؟ چون قائل به قول دومی. مفهومه دارم چی میگم؟ آیه بهرامی بام نبود یا آقا؟ از کجاش بگم دوباره؟ نه از جایی که نبودی بگو ادامه بگم دوباره. خب درست آقا؟ پس الان همه دوباره میگم این تیکرهای بهرامی بام باشید، این فرع مبتنی بر قول دومه. قول دوم ما چی بود؟ واجب نیست تعیین مطلقا، ولو تصریح به خلاف هم بشه تصریح به خلاف هم لغوه، چون تصریح به خلاف لغوه فرع اولو درست کردیم. فرع دومی هم که خوندیم فقط یه مسئله اضافی توش بود که فضولی باشد یا وکیل باشد، اما این تصریح به خلاف بود لغو رسی بشه. فرع سوم که داریم میخونیم دو تا تصریح به خلاف متضاد توشه، فقط مشکل این فرع سوم تصریحین متضادینه، و الا اگر یه تک تصریح به خلاف بود لغوش میکردیم تمام میشد مشکل حل بود برامون. فقط چون دو تا تصریح به خلاف داره ما مشکل داریم. اگه طرف میگه لنفسی، اگه طرف میگه فی ذمت زید، باید یکی از اینا از بین بره. دعوایی هم که تو تعدد احتمالات درست شد، مشکل این اختلافات اقوال این نبود که ما میخواییم تصریح به خلاف رو لغو کنیم، مشکل این بود که کدوم یکی از این تصریح به خلاف ها رو باید لغو بدونیم. حالا همین فرد بنابر قول اول حکمش چیه؟ باطل. بنابر قول سوم حکمش چیه؟ قول اول میگه هم که یه تکون خود از آن طور فساد میگه. قول سوم، بنابر قول سوم چه جوری آقا؟ چون تصریحات باطله. الان تصریح هست دیگه، باطل. درست سراغا؟ خیلی خوب. بریم سراغه. اونجا مردد بود بین نیت و تصریح، اما اینجا صدر عبارت لوشترا مثل اونا بود، اما ذیل عبارت که داشتیم احکامشو میگفتیم بردیمش تو فضای تصریح. ذیل عبارت، لذا اگه بخوایم به کلیتش نگاه کنیم میگیم اگر نیت باشه مطابق با فرع سوم مشکلی نداره، اما اگه تصریح باشه ظهور ذیلش، ذیلش که دیگه داشتیم فروع میگفتیم، فروز رو میگفتیم، میرفت تو فضای تصریح. این هم تمام شد. بریم فرع چهارم. خب فرع چهارم، همین فرع سه با یه فرق. فرع سه چی بود؟ اشتریت الکتاب لنفسی فی ذمت زید، که گفتیم با وکالت درست نمیشه. فرع چهار میگه نه، اشتریت الکتاب لزید فی ذمته، برا خود زید. اینجا دیگه خیلی راحت وکالته. اگر زید امضا کنه، اگر زید وکالت قبلی داشته باشه که صحیحه، و اگر وکالت نداشته باشه میشه نداده باشه میشه فضولی، اجازه کنه معامله صحیحه. و بعد اینجا آقا، حالا اینجا دیگه لنفسی و فی ذمت زید که نداره، لزید فی ذمت زید، همه چیش درسته دیگه، مشکلی براش وجود نداره. ولو اشترا عن زیدن به شیء فی ذمت زید، وکالت داشته باشه که اصلا دعوا نداریم، نه وکالت نداره فضولنه، حالا که فضولن زید اجازه بده معامله صحیحه، اجازه نده معامله فاسده. حالا خب این دیگه هیچ ربطی به بحث ما نداره. خب حالا بریم سراغ قید خلافش. تا اینجاش ما مشکلی نداریم، تا اینجا با فرع سه یکیه، فقط چون تو فرع سه لنفسی داشت مشکل پیدا کرد، اینجا نداره هیچ مشکلی نداره. حالا قید خلافش کجاست؟ قید اضافیش کجاست که مربوط بشه به بحث خودمون؟ خب زید با رفیقش نشسته بودن، اومدیم به زید گفتیم ما از جانب تو این معامله رو انجام دادیم، زید گفت راضی نیستم. هم گفت آقا پای من بنویسیدش. درست شد؟ امر یعنی یه اجنبی الان میخواد بیاد وارد معامله بشه. خب میگه این اجنبیه به خاطر این که مقصود حین العقد نبوده، مصرح حین العقد هم ها نبوده، پس یه اجنبی معاملش علا ای حال تصحیح نمیشه، حتی ما قائل به قول دوم بشیم، چون این نه مصرح حین العقده که بگیم تصحیحش لغوه، نه مقصود بوده، یه الان اضافه شده به قصه. بخونه عبارت، لو اشترا عن زیدن به شیئن فی ذمت زیدن فضولن ولم یجز، زید اجازه نکند معامله را، اما فعجاز امر، امر اجازه بده، لم یسه عن احد هما، معامله برای هیچ کدوم درست نیست، برای زید درست نیست چون اجازه نداده، امضا نکرده معامله، برای امر درست نیست چون امر از اول حتی مقصود هم نبوده. حالا یه نکته بگم، جانم؟ نه یه کسی دیگه ای. خب اصلا به جای زید امر داره امضا میکنه. آقا عنایت کنید عبارت، این جمله رو دقت کنید، ظاهر عبارت چیه؟ اشترا ان زیدن به شیء فی ذمه زید فضولا. این یعنی ظاهر عبارت اینه که حین الصیغه اسم زید ذکر شده. خب آقای اکبری، بعضیا خواستن این معامله رو یه طوری درست کنه. چجور؟ گفتن اگر تو عقد اسم زید رو نیاورده باشه، مبهم گفته باشه، بعد مشتری هم بایع هم به یک غیر مبهم فروخته که یه آدم واسطه است. حالا امر نمیتونه جای او غیر مبهم بنشینه؟ بعد گفتن شاید بشه، زید نیمده باشه، رفتن تو اون فضا، بعد خواستن درستش کنن. این مطلب حتی اگه درست باشه عبارت آقای مقابیس نیست. اولا ظاهر عبارت مقابیس اینه، اشترا ان زیدن بشه، یعنی که انه تو معامله اسم زید برده شده، این ظاهرش. دو، آقای اکبری اگر بخواد اون غیر مبهم باشه، ما میریم تو وجه اول لتعدد وجه الممکن شرعن، بعد ابهام مبتل هست یا مبتل نیست، بحث قبلی میشه. اینجا فضامون فضای تعیین قهریه، تعدد وجه امکان نداره. صورت مسئلهی که برای این قسمت گفتیم این بود که اینجا چند وجهی نیست. لا یقع العقد فی ما علا وجه نیست الا لمالک ما. میگفتیم ملاک همون قصده. دوباره ببینید، باز تلورانس نداره، بالا پایینی نداره، تغییر نداره، نمیشه توش بازی در آورد. نه نه، داریم میگیم به جای زید غیر بذاره. حالا اگر مبرزت قصد تو قصدش غیر باشه مبهمه، اگه مبرزت لفظ تو لفظ غیر رو بذاره مبهمه، مبرز غیر باشه که بشه به جای زید عمرو توش گذاشت، میگم این اگر این درست هم بشه میریم تو قسم قبل. یعنی عقد چند وجهی میشه، اگر از این باشد نمیشه، اگر از او باشد میشه. مستحضر شدید؟ خب آقا این تیکه پایانی هم احکام رو میگه، بخونیم عبارت رو. و قصه علا مازو که حال ما یرد و منهاز الباب. منهاز الباب یعنی چی؟ همین قسم اخیری که تعدد وجه ندارد و براش سه تا قول قائل شدیم و براش چهار تا فرع فقهی گفتیم، برای اوسطش یه فرعم برای تعیینش گفتیم شد پنج تا فرع. قصد علامه ذکر از این فروع پنجگانه حال ما یرد و منهاز الباب، هرچی از این قسمت بیا. و لا فرقه علل اوسط. اوسط چی بود؟ عدم وجوب، تصریح به خلاف لغوه. فلا فرقه فی الاحکام المذکوره بین نیت المخالفه و تسمیه. تسمیه چی؟ یعنی تلفظ به، تصریح به خلاف، هر کدومش باشه اشکالی نداره. اما یفرق بینهما، بین نیه و تصریح علل اخیر، چون اخیر تفسیرش مبتنی بر چی بود؟ تصریح به خلاف.
خیلی از شاکلی فقه و این قول اول نمی کشد بودن، این به افضولی ها رو اکثره بودن تصریح می کنن.
قول اول؟ بله قبول دارم.
نه از قول دوم از قول دوم از خیلی توسعه
به هم می ریزه فقه و قول اول. قول اول به هم میریزه فقه. تو گفتید دیگه،
تو بس این که قول به خلاف لغو باشه که صحیح است بگی.
نه جملتون رو دوباره بگی، نفهمیدم حرفتون رو.
تو قول وسط تو خیلی در نظر بی خیلی تو شاکلش به هم نمیریزه.
نه نه نه، قول اول به هم میریزه
فقه. قول به خلاف موضوع یعنی بی،
چون قول اول قول اول خیلی فقه و قالبی میکنه، بعد ما خیلی جاها تو فقه دلیلی نداریم، دلیل محکمی با امضاءات و عقلائیه داریم جلو میریم، بعد قول اول نمیپذیره اینها رو. اینطور نیست که مثلا ما برای فضولی، برای احکام فضولی، برای فروع فضولی دلیل داشته باشیم، اما قول دوم نه. قول دوم عدم وجود مطلقه، درست شد؟ این مختصای قاعده اولیه. بعدا اگر توی یه جایی افق دلیل خاص پیدا بشه ما تابع دلیل خاصیم، اما قاعده اولی همینه.
اون بحثی که تصدیق خلاف حکم لغو میشه این دوشه داری کم گیره را فردی میاد تصدیق
میگم لو خلیه و طبعه، عرضم رو دقت کن، این لو خلیه و طبعه یعنی من حیث و تعیین فتوای فقهیمون چیه؟ من حیث و تعیین باید بگم که هر روز صبح که میام سر کلاس یه موضوع انشاء بدم، رضای انشاء بنویسه برام جفت خودم اینجا. خب بنابر بحثی که الان داریم میکنیم، فتوای اولی قاعده اولیه تعیینه، الا ما خرج به دلیل، دلیل خاص داشته باشیم دعوا نداریم. قاعده اولی لغویت تصریح به خلافه، الا ما مثلا ما ان شاء الله به باب نکاح میرسیم، تو باب نکاح دلیل داری که تصریح به خلاف مبطله. اگر صیغه رو گفت به جای اینکه اسم مثلا هندو بیاره، اسم مثلا زینب آورده، میگه صیغه باطل از اول، حتی با بل اضراب تصحیح نمیشه. یه جاهایی دلیل داریم، دلیل خاص داریم، مطابع دلیل خاصی میشه درستش کرد فقه اما قول اول به هم میریزه. خب با اینکه ظاهر قول اول اینه که فقه نگه میدارم، اما فلواقع به هم میریزه، چون فقه ما چش داره، فقه ما قالبی نیست، لذا به هم میریزه فقه. تمام شد. و خب ولا فرقه علل اوسط عدم وجوب مطلقا الاحکام المذکوره خوندی بین النیه و التصریح بخلاف، اما یفرق بین التصریح و النیه علی الاخیر و یبطل الجمیع علی الاول. همین که خلاف بیاید معامله باطل، اصالت الفساد. اصالت الفساد نه فقط خلاف تعیین، خلاف هر چی. قول اول مبناش توقیفیه، فقط اختصاص به بحث تعیینم نداره، هر جایی از معامله تکونی بخوره معامله فاسد میشه. انتها. تمام شد. حالا بریم سراغ کلمات مرحوم شیخ رحمت الله علیه. مرحوم شیخ دو جمله میگه. توضیحات قبلی که کم معطل شدیم الان ثمرهش میگیریم. مرحوم شیخ میگه من بیعم اضافه بین المالین. اصلا مالکین به این شکل توش مطرح نیستن. بله از آن جهت که ما نیاز داریم تو بعضی از معاملات مالکین رو به صورت مشخص داشته باشیم، احکامی برشون مبتنی بکنیم، اونجاها ممکنه لازم بشه. این آقا مثلا اگر معامله حیوان بود و ما هم خیار حیوان داشتیم و خیار حیوان للمشتری بود، پس بعد الان مشتری رو مشخص کن. یا این اموال چون تو خارجن مالکشون قهرن معلومه، مگر در جایی که شک در مختزی داریم، لعل این بازار شرخراف ممکنه دزدی باشه، بعد اونجا میگیم آقا مالکو بگو کیه. و الا لو خلیه و طبعه تو شرایط عادی و عقلایی امر خارجی مالک قهریش معلومه، نیاز به تصریحم نداره. اما نسبت قاعدیت هم ممکنه بیاد حل کنه، مگر گفتم شرایط خاص پیش بیاد. پس این یعنی که حقیقت به اضافه بین المالینه، اما قد یحتاج و الان اشکال نداره. حالا اما تو قسمت کلی بله، چون کلی امر مبهمه و ابهام غرر ساز تو معامله، باید این کلی اضافه به ذمه شخص بشه تا از ابهام مثل نکره موصوفه بشه، تا از ابهام خارج بشه. اونجا هم اسم مالک که میاریم، اسم شخص میاریم، اسم صاحب ذمه رو میاریم برای رفع ابهام معامله، نه اینکه ما الزاما نوکر مالک باشیم. تمامش بخونیم عبارت رو. همین رو تمام کنم بعد گوش میدم. همین رو یه دقیقه چون عبارت گفتمش عبارتشو بخون حالا گوش میدم. اقول مقتضی المعاوضه والمبادله. ببین بحث رو سر حقیقت بیعش. مقتضی المعاوضه والمبادله اون چیزی که ما تو بی گفتیم دخول و کل من العوضین فی ملک مالک الاخر. موضوع این است که این عوض از کیسه این به کیسه او برود، او عوض از کیسه او به اینجا بیاید. و الا اگر این معاوضه بین این دو کیسه از اینجا به اونجا از اونجا به اینجا اتفاق نیفتد، لم یکن کل منهما عوضا و بدلا، صدق عوض و بدل اتفاق نمیفته. پس اینو میخواد. به نظر من حقیقت بی اینه، مبادله، معاوضه، عوض، بدل. السلام. مالک کو نیست. و علاوه فالقصد الى العوضه و تعیین العوضه، همین که ما اینو معلوم کنیم این عوضه، یغنی عن تعیین المالک، ما نیازی به مالک نداریم. بله به تبع مالکم فی الجمله معلوم میشود، اما این که ما نوکر مالکیم نه. ما باید عوض رو به ایالهی از زیر آب بیرون بیاریم، میگیم آقا این عوض معامله است، مبهم نمونه. الا ان ملکیت العوض و ترتب آثار الملک علی العوض قد تقلیل یتوقف علی تعیین المالک. گاهی باید مالک رو معلوم کنیم تا عوض تکلیفش معلوم بشه. فان من الاعواض جمع عوض ها، بعضی از عوضها ما یکون متشخصن به نفسه ای فی الخارج، تو خارج مشخصن استاده دو زمین، کل اعیان. و من الاعواض ما لا یتشخصو الا به اضافت العوض الى مالک. گاهی اوقات عوض معلوم نمیشه برای رفع ابهام از عوض. من تعبیر کردم برای تو بعضی از عبارات میاد کاشف الختام که برای رفع غرر از عوض، باز همینو داره میگه کما فی الزمن. لأن ملکیت الکلی لا یکون الا مضافا الى ذمته. کلی مبهمه، باید اضافه به یه ذمه خاصی بشه تا تعین پیدا کنه. و اجرا و احکام الملک علی ما فی ذمه الواحد المردد بین شخصین فصاعدا غیر معهوده. این که ما اجرا کنیم احکام ملک رو بر یه عوضی که به ذمه یک کسیه، نمیدونم اون کس کیه، اینه دو نفر یا بیشتر میتونن صلاحیت دارن این کلی رو به ذمه بگیرن. میگه بر این کلیه اینطوری مبهم کسی اندل اوقلا، اصلا کار به شارع نداریم، داریم ادله امضا میگیم، اندل اوقلا مبادله و معاوضه اتفاق به اینه میگن عوض. یقه کیو باید بگیریم؟ فتعیین الشخص فی الکلی، شخص یعنی کی؟ مالک. دیگه اسم مالک نمیاره، میگه شخص او آدمه، اون صاحب ذمه رو که تعیین میکنیم. انما یحتاج الى التعیین لتوقف اعتبار ملکیت ما فی الذمه علی تعیین صاحب الذمه. ما اعتبار ملکیت ما فی الذمه، ما فی الذمه یعنی چی؟ شما مرادی بگو آقا، یعنی عوض. شما مرادی گفتم که برایش نگاه نکنه، برای من نگاه کن. لتوقف اعتبار ملکیت ما فی الذمه، ما فی الذمم یعنی چی؟ یعنی عوض، عوضه به ذمه است علی تعیین صاحب الذمه. اگر اینطور شد فصح علی ما ذکرنا، حالا میشه این قاعده رو اینطوری گفت که ان تعیین المالک مطلقا غیر معتبره. مالک به ما انه مالک ما نمیخوان، سواء فی العوض المعین یا حتی فی الکلی. پس ما در کلی چرا مالک رو معلوم کردیم؟ نه چون مالکه، چون عوض معلوم نمیشه، عوض قابلیت معاوضه پیدا نمی کنه. و ان اعتبار التعیین فی ما ذکره من الامثله فی الشق الاول. و صلی علی محمد الله. بعدن میگیم فردا ازامه میدم.
فردا میگم.